ساعت 12 شب صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم و میزبان شما در مجله نیمه شب آخرین روز سال 1393 خورشیدی. وارد جمعه 29 اسفند ماه سال 1393 شدیم، 20 ماه مارس سال 2015 میلادی. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا چون همیشه 45 دقیقه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. در این برنامه گزارشی خواهیم داشت درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تا سری خبرها رو از همکارم حسن جعفری میشنویم.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد، کاخ سفید گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق را تکذیب کرد. مقام‌های آمریکایی برخی خبرها در مورد وجود پیشنویسی اولیه در مذاکرات و کار کردن بر روی آن را نادرست خوانده و آن را تکذیب کردند. از سوی دیگر سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید طرحی که دولت اوباما را ملزم میکند هر گونه توافق با ایران را به تایید کنگره برساند، احتمالاً پنجشنبه آینده در این کمیته به رأی گذاشته خواهد شد. باراک اوباما پیش از این هشدار داده بود که در طول مذاکرات حساس با ایران هر طرحی را که در این زمینه در کنگره تصویب شود وتو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اظهارات اخیرش در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطینی به معنای عقب نشینیش از گفته‌های قبلی نیست و وی صرفاً بر این باور است که هنوز شرایط برای این کار مهیا نشده است. بنیامین نتانیاهو چند روز پیش در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت خواهد کرد. دولت آمریکا نیز از این سخنان به شدت ابراز نگرانی کرده بود. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، مردان خشمگین در کابل یک زن را که گفته شده نسخه از قرآن را سوزانده بود کشتند. پلیس و شاهدان عینی به رادیو روپای آزاد گفتند که این رویداد روز پنجشنبه و در نزدیکی مسجد شاهد و شمشیره در مرکز کابل روی داده است. به گفته شاهدان جمعیت خشمگین این زن را کشته و جسد او را آتش زدند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده و پلیس میگوید تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار پیامی صوتی مسئولیت حمله به جهانگردان در موزه‌ای در پایتخت تونس را بر عهده گرفت. در این پیام صوتی که روز پنجشنبه در اینترنت منتشر شد، از اقدام دو مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر می‌شود و به مسئولان تونسی نیز هشدار داده می‌شود که در انتظار حملات بعدی باشند. در حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در پایتخت تونس، دست کم 23 تن کشته شدند که 20 تن از آنان جهانگردان خارجی بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تکذیب برخی خبرها اعلام کرد شکایت و گزارش قبلیش در مورد فعالیت‌های مهدی هاشمی در بریتانیا را پس نگرفته است. پیش از این خبرگزاری تسنیم از قول ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس گزارش داده بود که وزارت اطلاعات گزارش فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلیس را پس گرفته است. کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن روز پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما عبدالربه منصورهادی رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شد. آقای منصورهادی پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا به شهر جنوبی عدن گریخته است. معاون امنیتی وزارت کشور ایران روز پنجشنبه گفت تاکنون 15 نفر از عوامل حمله به علی مطهری در شیراز شناسایی شدند و از سوی دادستانی شیراز دستورات اولیه قضایی صادر شده است. با این حال وی گفت که تاکنون کسی در ارتباط با این واقعه بازداشت نشده است. معاون امنیتی وزارت کشور پیش از این روز سه‌شنبه از شناسایی بیش از 10 تن از عاملان حمله به آقای مطهری خبر داده بود.
ممنونم. تا سر این خبرها رو از همکارم حسن جعفری شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره توی مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم بشنویم. حدود 26 ساعت از سال 93 باقی مانده. آیا تا لحظه تحویل سال 94 شاهد تحولی در مذاکرات هسته‌ای خواهیم بود؟ گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس به این سوال پاسخ خواهد داد. این میان مسئله ارجاع توافق هسته‌ای ایران به شورای امنیت مخالفانی در میان اصولگرایان پیدا کرده.
در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست.
درگیری ها در یمن ادامه دارد. هر کدام از طرفین درگیری را به شورش غیرقانونی و یک شورش توصیف کردند. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ما را در جریان آخرین خبرهای درگیری های یمن قرار خواهد داد. امروز یعنی در آخرین روز سال 93 خورشیدی روی خورشید در بخش‌هایی از زمین پوشیده خواهد شد. خورشید گرفتگی آخرین روز سال در بخش‌هایی از ایران هم قابل رؤیت است. از این موضوع خواهیم گفت. در کنار نظرات شما و گزارش ورزشی همه در این برنامه در آخرین مجله نیمه شب سال 1393 خورشیدی. قبل از هر چیز بریم سراغ مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس. گزارشگر اعزامی رادیو فردا هانا کاویانی هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ما در ساعت 9:36 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، 12:06 دقیقه به وقت تهران هستیم. هانا درود بر تو. تموم نشد، هنوز ادامه داره این مذاکرات. الان یا رفتن و خوابیدن؟
که با سلام برشنوندگان مجله نیمه شب، نه به هر حال مذاکرات اگرچه که کمی از سرعت قبلیش و به اون صورت رسمی کاسته شده، اما من همچنان در هتل دو ویواژ در لوزان میبینم که برخی مذاکره کنندگان حتی در هنگام صرف شام خیلی مشغول مذاکره هستند. اگرچه جان کری وزیر انرژی آمریکا ارنست مونیز برای دقایقی پیش هتل محل مذاکرات رو ترک کردند، مشخص نیست که به کجا رفتند. خبرنگاران توی گفتگو با هیئت ایرانی هستند. در نتیجه فضا از چند ساعت پیش کمی آرامتر هست، با ذکر این موضوع که ناآرامی آن زمانی مشخص میشه که هنوز مشخص نیست نتیجه مذاکرات این پنج روز گذشته، مذاکرات بسیار فشرده پنج روز گذشته چه بوده.
حالا آیا هیچ امیدی هست که تا لحظه تحویل سال ما شاهد تحول خارق‌العاده‌ای باشیم توی مذاکرات هسته‌ای یا نه؟
تقریبا هیچ کس نمیدونه به غیر از خود مذاکره کنندگان که نتیجه این روزها چی بوده و آیا تا روز جمعه تحول خاصی ایجاد خواهد شد یا نه. اما ما همچنین میشنویم که مذاکرات پیش بینی میشه که بیشتر از روز جمعه در روزهای شنبه و یک شنبه ادامه پیدا بکنه. حال مشخص نیست که در این روزهای شنبه و یک شنبه، روزهای اول و دوم فروردین، ایران و پنج به علاوه یک میتونن به اون نتیجه که میخوان دست پیدا کنن یا خیر. اون چیزی که خاصه نتیجه خارق‌العاده و تاریخی رو ایران و پنج به علاوه یک برای پایان دادن به بیش از یک دهه مناقشه اتمی تا تیر ماه فرصت دارن که به دست بیارن. اون چیزی که در پی دست بیارن هستند چارچوبی برای این توافق جامع که مسیر رو برای مذاکره کنندگان روشن میکنه تا بتونن بر روی جزئیات کار بکنن، اگرچه که اون چیزی که باید تا دهم به دست بیارن هم اهمیت نیست. اما برخی مقامات مذاکره کنندگان، مقام اروپایی که امروز صحبت کرده و گفته بود فاصله ما حتی تا اون چارچوب هم بسیار زیاد است، اما مشخص نیست که تا چه حد این اظهار نظرها در این بسیار حساس از مذاکرات مربوط به واقعیت اتاق مذاکره است و چقدرش جنبه تبلیغاتی داره.
حالا توی فرصت کوتاهی که داریم میتونیم ما بگیم مشکل اصلی کار کجاست؟ این سختی کار کجاست؟ چی شده که اینا نمیتونن به توافق برسن؟
مذاکرات هسته‌ای که ایران با شش قدرت جهانی ادامه میده مثل قطعات یک پازل میمونه که گهگاه میتونن نزدیک بشن و به راه حل و با یک قدم ممکنه که بسیار دور بشن. ممکنه که بر روی بحث هسته‌ای نتایج خوبی گرفته باشن، اما هنوز بر روی موضوع تحریم‌ها که مرتبط هست با مشکل مواجه باشن. به هر حال ما میدونیم که تحریم‌های بین‌المللی مسئله بسیار حساس و مهمی برای ایران هست و میخواد که اون امتیازاتی که در قبال محدودیت‌های هسته‌ای لازم داره بگیره از طرف مقابل. مطمئناً در مورد تحریم ها و شورای امنیت کارشناسی که در مجله نیمه شب داره بهتر میتونن توضیح بدن.
ممنونم از هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان سوئیس. اونطور که پیداست و همونطور که هانا توضیح داد، هانا باید در کنار دیپلمات‌های ایرانی نوروز رو در این شهر جشن بگیره، در کنار سفره هفت سینی که در هتل محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای گذاشتند و اونجا حالا تا روز شنبه و یک شنبه این مذاکرات ادامه خواهد داشت. همزمان با مطرح شدن این موضوع که هر گونه توافق احتمالی هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 قرار در شورای امنیت هم مطرح بشه، گروهی از اصولگرایان در ایران با این موضوع مخالفت کردند و این رو نوعی تایید امنیتی بودن پرونده هسته‌ای ایران دونستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و نخست از او درباره علت مرتبط شدن پرونده هسته‌ای ایران با فصل هفتم منشور ملل متحد پرسیده. سعید محمودی:
به نظر من یکی از عللش میتونه این باشه که در مورد تعهد طرفین بعد از توافقی که الان بین دو طرف فعلی صورت خواهد گرفت یه مقداری شک و تردید هست. به طور رسمی از جانب امریکا ذکر شده که ممکن است بعد از رئیس جمهور فعلی دستگاه بعدی که سرکار میاد به این تعهدات پایبند نباشد. بنابراین ذکر این مسئله این است که اگر توافقی که بین طرفین صورت میگیره در چارچوب یک قطعنامه فصل 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار بگیره، با توجه به اینکه این چنین قطعنامه‌ای از نظر حقوقی اولا لازم الاجراست، نه تنها فقط برای این 6 کشوری که درگیر این مسئله هستند، بلکه برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد، و مضافاً به اینکه بر اساس ماده 103 اساسنامه سازمان ملل متحد این گونه قطعنامه‌ها همیشه از نظر حقوقی بر تمام قوانین داخلی کشور، تعهدات بین المللی دیگری که کشورها دارند توافق خواهد داشت.
حالا آقای محمودی، آیا شورای امنیت سازمان ملل صلاحیت رسیدگی به پرونده هسته‌ای ایران رو داره؟
بله، این صلاحیت رو داره. علت همین است که قضاوتی که شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در سال 2006 کرد این بود که پرونده اتمی ایران تبدیل شده به یک تهدید صلح بین‌المللی، و اگر یه مسئله تهدید صلح بین‌المللی بشه بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد جز وظایف شورای امنیتی که به اون مسئله رسیدگی بکنه و جلوی تهدید رو بگیره. البته ایران نظرش این است که این قضاوت ناصحیح بوده و بنابراین نمیپذیره این به اصطلاح ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت به معنی امر حقوقی، ولی به هر صورت این کار انجام گرفته و پرونده روی میز شورای امنیت و تنها زمانی هم از این حالت در میاد که خود شورای امنیت با یه قطعنامه جدید به این نتیجه برسه که پرونده ایران دیگه تهدیدی برای صلح بین‌المللی نیست و بنابراین ارجاع بشه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
آقای محمودی، در حالی که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران موافقه که توافق هسته ای ایران در شورای امنیت هم مورد توافق قرار بگیره، در ایران به خصوص طیفی که منتقد گفتگوهای هسته ای است نسبت به این موضوع واکنش منفی نشون داده و میگه که این مسئله به ضرر ایران هست. دلایل نگرانی کسانی که مخالف قرار گرفتن توافق هسته ای ایران در حالا ذیل هفتم منشور ملل متحد یا در شورای امنیت هست چه میتونه باشه؟
حدش برای من مشکله، ولی شاید یکی از مسائل همین باشه، یعنی ممکن است ایران الان موفق بشه با طرف مقابل مذاکره بکنه و به این نتیجه برسن که تمام تحریم هایی که تا حالا صورت گرفته، اما از اینکه در شورای امنیت بوده یا به صورت یک جانبه از روی کشورها صورت گرفته، تا جایی که مربوط به پرونده اتمی است البته، اینا برداشته بشن. بنابراین لازم الاجرای حقوقی هم خواهد بود و همه باید این تحریم‌ها رو بردارن، ولی معنیش این نیستش که سال آینده، دو سال آینده باز کنگره امریکا در اون زمان به این نتیجه برسه که ایران الان برنامه اتمیش باز تهدیدی برای صلح بین‌المللی است و خودشون به صورت یک جانبه تصمیم بگیرن که تحریم‌های جدیدی غیر از تحریم‌های فعلی علیه ایران صادر بکنن. شاید کسایی که الان مخالفن اون سناریو در نظر میگیرن، ولی اون مسئله البته ربطی به شورای امنیت نداره، برای اینکه این امکان همیشه هست برای هر کشوری که ناراضی از یک کشور دیگری که تحریم‌های تجارتی رو علیه اون کشور صادر بکنه، و بنابراین این احتمال در مورد ایران هم هست.
حالا با توجه به موافقان و مخالفانی که درباره قرار گرفتن توافق هسته‌ای ایران در ذیل هفتم منشور ملل متحد وجود داره، از نظر شما به عنوان یک حقوقدان این به نفع ایران خواهد بود یا به ضرر ایران خواهد بود که این توافق احتمالی هسته‌ای در اونجا مطرح بشه؟
به نظر من 100% به نفع ایران خواهد بود. اگر ایران این پیشنهاد کرده باشه که به نظر میرسه کار ایران بوده و اصرار ایران هست، یه راه حل خیلی بدیه برای دور زدن تمام این مشکلاتی که تا حالا بوده، از جمله همین مخالفت کنگره امریکا که فشار روی دستگاه اداری امریکا گذاشته و همینطور مخالفت داخل ایران که وجود داره. بنابراین یک راه حل بسیار بسیار خوبه برای اینکه استحکام حقوقی لازم رو به این توافق سیاسی بدن.
تحلیل سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رضا جمالی.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در ساعت 12:15 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در خبرها هم شنیدیم که کاخ ریاست جمهوری یمن در عدن روز پنجشنبه هدف حمله هوایی قرار گرفت، اما رئیس جمهوری یمن به مکان امنی منتقل شد. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همکنون بر روی خط تلفن همراه ما هست. ایلیا، درود بر تو. آخرین خبرهای یمن رو برامون بگو.
کمان درود بر تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آخرین خبری که در رسانه‌های محلی یمن و همچنین رسانه‌های عربی منتشر شد این هست که یک کشتی حامل اسلحه ایرانی در بندر اسلیف لنگر انداخته امروز. بندر اسلیف نزدیک بندر حدیده است. گفته میشه این کشتی حامل 185 تن جنگ افزار است. این منطقه در دست حوثی ها هست و اگر این خبر صحت داشته باشه، یعنی این اسلحه قرار هست در دست حوثی ها قرار بگیره. حدود یک ماه پیش حوثی ها اعلام کردند که توافقنامه ای با ایران برای توسعه بندر حدیده امضا کردند. شاید این اقدام در راستای همون باشه اگر خبر صحت داشته باشه. البته همچنین پنتاگون اعلام کرده یک محمول اسلحه‌ای که برای دولت یمن فرستاده رو گم کرده. این محموله حاوی 500 میلیون دلار اسلحه بود. گفته نمیدونه کجاست، در دریا بوده و الان هیچ خبری وجود نداره که کدام مسیر رو طی کرده.
و صبح پنجشنبه حمله طرفداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری مخلوع یمن، به فرودگاه یمن هم باعث شد که این فرودگاه بسته شه، تعدادی هم کشته بشن. انگار که یک جبهه جدیدی باز شده. الان در عدن دقیقاً چه خبر هست و چند گروه با هم درگیرن اونجا؟
درست، الان که داریم صحبت میکنیم در کیوان گویا در یمن، در عدن الان اوضاع آرام هست. اینطور که استاندار عدن آقای عبدالعزیز بن حبتور اعلام کرد، فرمانده کسانی که اونها رو شورشی نامیده خودش رو تسلیم مقامهای عدن کرده. این اتفاق بعد از اون افتاده که هم نیروهای نظامی هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن، هم شبه نظامیان عشایر هوادار آقای هادی به مقر فرماندهی نیروهای ویژه که هوادار علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق بودن حمله کردند. بعد از اون کنترل فرودگاه عدن رو در دست گرفتن. در فرودگاه اوضاع به حال طبیعی برگشته و پروازها از سر گرفته شده و همچنین کاخ ریاست جمهوری و چند دفتر دولتی که به دست نیروهای هوادار علی عبدالله صالح در اومده بود از اونها بازپس گرفته شد. فرمانده اونها همطور که گفتم تسلیم شده، تعدادی از اونها هم دستگیر شدن. در کل درگیری های عدن به 12 کشته و 22 زخمی انجام میده. این البته درگیری ها در منطقه دیگه وجود داره میان حوثی ها و قبایل معرب.
حالا با این وصف منصور هادی خودش کجاست، رئیس جمهوری یمن، و چی کار میکنه؟
گفته میشه در مکان امنی قرار داره. این مکان هنوز مشخص نشده. با این وجود دیدارهایی داشته با نمایندگان برخی احزاب و همچنین با سفیر فرانسه در یمن. در این دیدارها عبدالرب منصور هادی تاکید کرده که به هیچ وجه نمیخواد وارد جنگ داخلی بشه و میخواد اوضاع رو از راه سیاسی حل و فصل کنه. گفته که در یک هفته گذشته 4 بار هدف سوء قصد قرار گرفته. حوثی ها و همچنین نیروهای هوادار علی عبدالله صالح رو به کودتا متهم کرده و خواستار حمایت بین المللی از اونچه که دولت مشروع و قانونی یمن نامیده شده و گفته اوضاع یمن هیچ راه حلی نداره جز اینکه تمام احزاب و گروه ها پای میز مذاکره بنشینه.
ممنونم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما صدای شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که تماس گرفتید با پیامگیر رادیو فردا و اونجا نظر خودتون رو ضبط کردید. اگر که علاقمندید که به این گروه بپیوندید، کسانی که صداشون داره از رادیو پخش میشه و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا هم در میون بذارید، از همین حالا بریم سراغ کاغذ و قلم که در انتهای پیام‌هایی که خواهیم شنید شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام خواهد شد و میتونید اون موقع شماره رو یادداشت کنید.
هموطنان، بهترین راه مقابله با رژیم دیکتاتوری ارتجاع مذهبی شادی است. تا پیروزی عقل بر خرافات همواره شاد باشید.
آقای خامنه ای، ترکمنچای رو امضا کردن، بعد مملکت رو به باد دادن. شما مملکت رو به باد دادید، حالا با چی امضای ترکمنچای دو دارید هی لکولک میکنید. آقا امضا کنید که بره دیگه، ما که دیگه همه چی رو از دست دادیم. این دم روش.
حیوانات وحشی از جمله خرس هر ساله به مدت 3 ماه تو خواب زمستانی می روند، ولی مسئولین ایران از جمله خامنه‌ای تو خواب 36 ساله رفته بودن، تازه بیدار شدن، فهمیدن که محیط زیست چقدر نابود شده.
آقای خامنه‌ای، من دل خوشی از آقای رفسنجانی ندارم، ولی همین آقای رفسنجانی بود که شما رو به اینجا رسوند از هیچی به همه چی. حالا دیگه آقای رفسنجانی بد شدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. ضمن اینکه شما میتونید به رادیو فردا اسمس هم بزنید. شماره پیامکگیر رادیو فردا هست 20420603-8741-50. حالا که دیگه کاغذ و قلم دارید و دارید یادداشت میکنید، یه شماره پیامکگیر دیگه هم میگم بهتون 20792601-57-30. ضمن اینکه ما یه پیامگیرم در رادیو فردا پیامگیر هم در آمریکا داریم، میتونید به اون هم زنگ بزنید اگه تو آمریکا هستید، براتون ارزان‌تر در بیاد. 201-202-828-7220 شماره پیامگیر ماست در آمریکا. و اما امروز جمعه پیشاپوش نوروز یک خورشید گرفتگی روی خواهد داد. خورشید گرفتگی 29 اسفند از نوع کامل است و در جزایر فارو، شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال به طور کامل و در اروپا و ایران به طور جنبی قابل مشاهده خواهد بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
این خورشید گرفتگی که از ساعت 8:18 صبح جمعه به وقت جهانی UTC 11:48 ایران از شرق اقیانوس اطلس و جنوب گرانلند آغاز می شود، در ساعت 9:46:47 به وقت جهانی UTC 1:16:47 بعد از ظهر ایران به اوج می رسد. این خورشید گرفتگی 2:47 به طول خواهد انجامید. خورشید گرفتگی 20 مارس 29 اسفند در اسکاندیناوی، بریتانیا و بخشی از شمال اروپا بین 80-99%، در بخش‌های دیگر اروپا بین 40-79% و در بخش‌های گسترده‌ای از آسیا بین 19-79% در صورت مساعد بودن شرایط جوی قابل مشاهده خواهد بود. در ایران این خورشید گرفتگی در مناطق شمال و غرب کشور بین 19-39% قابل رؤیت خواهد بود. برای رصد و مشاهده خورشید گرفتگی استفاده از عینک‌های ویژه جهت جلوگیری از آسیب دیدن چشم ضروری است. بنابر کتاب فهرست ناسا، خورشید گرفتگی‌هایی که پیش از این در هول و هوش نوروز روی دادند عبارتند از خورشید گرفتگی 19 مارس سال 2007 میلادی برابر با 28 اسفند سال 1385 هجری شمسی، خورشید گرفتگی 21 مارس سال 1765 میلادی برابر با اول فروردین سال 1144 هجری شمسی و خورشید گرفتگی 20 مارس سال 1681 میلادی برابر با اول فروردین سال 1060 هجری شمسی. و اما پس از خورشید گرفتگی کنونی پیشاپیش نوروز، یک چنین رویدادی 19 سال دیگر در 20 مارس سال 2034 میلادی برابر با 30 اسفند سال 1412 هجری شمسی باز به وقوع خواهد پیوست.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. نوبت رسیده به حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش، که ما رو با خودش ببره به دنیای ورزش و برامون از آخرین خبرهای دنیای ورزش بگه.
فوتبال ایران گرفتار مدیریت گسیخته شده و با مشکل روبروست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، به نقل از گفتگوی محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با رادیو ورزش، وزیر ورزش اعلام کرد فوتبال ایران عملکرد رو به عقب داشته و منحنی آن سیر نزولی نشان می‌دهد. وی تأکید کرد این فوتبال مشکل دارد. گودرزی اضافه می‌کند من به این نوع مدیریت انتقاد دارم و به رهبری گسیخته اصلاً اعتقادی ندارم. سرمربی تیم ملی فوتبال برای ما تعیین کننده است و این خطا است. تمرینات تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی المپیک 2016 ریو دو ژانیرو آغاز شد، اما همچنان بدون حضور دو بازیکن که مورد اختلاف میان کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان و محمد خاکبور سرمربی تیم ملی زیر 23 سالند. این دو مربی هر دو خواهان سردار آزمون و علیرضا جهانبخشند، ولی تاکنون به گزارش شبکه 3 و به گفته محمد خاکبور سرمربی تیم امید هیچ جلسه جهت حل این مشکل میان دو طرف برگزار نشده.
تا به حال که هیچ هماهنگی انجام نشده، هیچ درخواستی هم برای این نشست نبوده و حالا در آینده ببینیم به چه شکل میشه،
که البته وقت زیادی نمانده و مسابقات انتخابی المپیک 2016 در زیرگروه ایران، افغانستان، نپال، عربستان و فلسطین از روز 3 فروردین ماه در تهران آغاز می شود. در حوادث فینال والیبال باشگاه های ایران میان پیکان تهران و شهرداری ارومیه که منجر به زد و خورد میان گروهی از تماشاگران شد، تعدادی از ماموران انتظامی مجروح و به بیمارستان اعزام شدند. روز پنجشنبه محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی اظهار داشت
تعدادی از تماشاگرنمایی که در سکوها بودن موافق باخت ارومیه نبودند و با همین مقداری درگیر شده بودند. دوستان نیروی انتظامی وارد جدا شدن این تعدادی از تماشاگرها شدند که خود دوستان نیروی انتظامی هم مورد ضرب و شتم قرار گرفتن که تعدادی از این دوستان الان بیمارستان هستن، که نهایتاً منجر به زد و خوردهایی شد که در شأن خب ملت ما نیست.
کمیته انضباطی فدراسیون والیبال هنوز جلسه‌ای برای رسیدگی به این حادثه تشکیل نداده است. در فینال چهارشنبه شب که در سالن والیبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم پیکان 3-2 مقابل ارومیه به پیروزی رسید و در پایان درگیری میان گروهی از تماشاگران آغاز شد. و در سوئیس امروز جمعه قرعه‌کشی دور 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار خواهد شد. 8 تیم در این مرحله حضور دارند که 3 تای آن از اسپانیا است: بارسلون، اتلتیکو مادرید و رئال مادرید.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم. در ثانیه‌های باقی مانده از مجله نیمه شب امشب رادیو فردا یادآوری بکنم که در ادامه روز جمعه رادیو فردا برنامه‌های بسیار متنوع نوروزی برای شما تدارک دیده و در روز جمعه میتونید این برنامه‌ها رو از حدود غروب بشنوید. فردا شب همین موقع حتما رادیو فردا رو گوش بکنید، چون که این موقع دیگه وسط برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا قیامتی به پاست اون موقع. غیر از این بهتون بگم که برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلتر اینترنت در ایران میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو بفرستیم تا بتونید از فیلتر رد شید و اخبار و اطلاعات دسترسی داشته باشید در ایران. بعد از اینکه از فیلتر رد شدید مستقیم برید به سایت radiofarda.com، خبرهای رادیو فردا هم اونجا میتونید پیگیری بکنید. ضمن اینکه در فیسبوک رادیو فردا هم میتونید بیاید خبرها رو پیگیری بکنید. اگر عضو فیسبوک هستید در facebook.com/radio.farda صفحه ویژه رادیو فردا سر فیسبوک میتونید بیاید اونجا لایک بزنید، کامنت بذارین، نظرات خودتون رو بگید، با باقی اعضای فیسبوک اونجا مخالفت کنید، موافقت کنید، نظرات اونا رو لایک بزنین، یه کارای اینجوری بکنید در فیسبوک. خیلی بهتون خوش بگذره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. در این بخش از مجله نیمه شب برنامه هفتگی صدای دیگر بازپخشش رو داریم. قبل از اینکه بریم سراغ بازپخش برنامه صدای شما، بازپخش برنامه صدای شما، تازه ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری میشنویم.
با سلام دوباره. در حالی که مذاکرات فشرده هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 همچنان در لوزان سوئیس ادامه دارد، مقام‌های آمریکایی گزارش‌ها در مورد دست یافتن به پیشنویس اولیه توافق را تکذیب کردند. مقام‌های آمریکایی برخی خبرها در مورد وجود پیشنویس اولیه در مذاکرات و کار کردن بر روی آن را نادرست خوانده و آن را تکذیب کردند. از سوی دیگر بنابر برخی گزارش‌ها قرار است شماری از وزیران گروه 5+1 روز جمعه به مذاکرات بپیوندند. همزمان سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید طرحی که دولت اوباما را ملزم خواهد کرد هر گونه توافق با ایران را به تایید کنگره برساند احتمالاً پنجشنبه آینده در این کمیته به رأی گذاشته خواهد شد. اوباما پیش از این هشدار داده بود که در طول مذاکرات حساس با ایران هر طرحی را در این زمینه که در کنگره تصویب شود وتو خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت اظهارات اخیرش در مورد تشکیل کشور مستقل فلسطینی به معنای عقب نشینی از گفته‌های قبلیش نیست و وی صرفاً بر این باور است که هنوز شرایط برای این کار مهیا نشده است. بنیامین نتانیاهو چند روز پیش در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود که در صورت پیروزی با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت خواهد کرد. دولت آمریکا از این سخنان به شدت ابراز نگرانی کرده بود. بنابر گزارش‌ها از افغانستان، مردان خشمگین در کابل روز پنجشنبه یک زن را که گفته شده نسخه‌ای از قرآن را سوزانده بود کشتند. پلیس و شاهدان عینی به رادیو اروپای آزاد گفتند که این رویداد در نزدیکی مسجد شاهد و شمشیره در مرکز کابل روی داده است. به گفته شاهدان جمعیت خشمگین این زن را کشته و جسد او را آتش زده است. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده و پلیس می‌گوید تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. بنابر گزارش ها روز جمعه یک خورشید گرفتگی روی خواهد داد که در شمال اقیانوس اطلس و قطب شمال به طور کامل و در اروپا و ایران به طور جزئی قابل مشاهده خواهد بود. این خورشید گرفتگی از ساعت 11:48 صبح به وقت ایران آغاز می شود و نزدیک به 3 دقیقه ادامه خواهد داشت. این خورشید گرفتگی برای رصد و مشاهده خورشید گرفتگی استفاده از عینک‌های ویژه جهت جلوگیری از آسیب دیدن چشم ضروری است. گروه موسوم به حکومت اسلامی با انتشار پیامی صوتی مسئولیت حمله به جهانگردان در موزه‌ای در پایتخت تونس را بر عهده گرفت. در این پیام صوتی که روز پنجشنبه در اینترنت منتشر شد از اقدام دو مهاجمی که در این حمله کشته شدند تقدیر می‌شود و به مسئولان تونسی هشدار می‌دهد که در انتظار حملات بعدی باشند. در حمله روز چهارشنبه به موزه باردو در پایتخت تونس دست کم 23 تن کشته شدند که 20 تن از آنان جهانگردان خارجی بودند. و سرانجامی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با تکذیب برخی خبرها اعلام کرد، شکایت و گزارش قبلیش در مورد فعالیت‌های مهدی هاشمی در بریتانیا را پس نگرفته است.
ممنونم. تا این خبرها را از همکارم حسن جعفری شنیدیم و میریم سراغ برنامه صدای شما که در ادامه در مجله نیمه شب پخش میشه. من کیوان حسینی در آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 1393 در اینجا با شما خداحافظی میکنم. پیشابیش سال نوتونم مبارک.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در آخرین برنامه صدای شما صدای فردا در سال 93 با شما خواهم بود. در برنامه امروز ماننده همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت خواهد گفت و آرش حسنیا توضیحات بیشتری درباره خبرسازترین چهره سال 93 رادیو فردا خواهد داد. و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی از آخرین فرداهنگ در سال 93 و برنامه‌های نوروزی بخش موسیقی رادیو فردا خواهد گفت. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20402211212 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با نزدیک شدن به پایان سال نوبت میرسه به خبرسازترین چهره سال 93 به انتخاب شما مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا. امروز آرش حسنیا با ما در استدیوی صدای شماست تا توضیحات بیشتری از نحوه انتخاب و رای دادن به خبرسازترین چهره سال 93 بگه. آرش سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده، سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه صدای شما صدای فردا با شما هستم. خب همونطور که گفتید به پایان سال نزدیک شدیم و 4 سالی هستش که پایان سال رو مخاطبان رادیو فردا با انتخاب چهره خبرساز اون سال به پایان میرسونند و در ویژه برنامه نوروزی این 4 سال ما خبرسازترین چهره اون سال رو البته به انتخاب مخاطبان رادیو فردا معرفی میکنیم. در 4مین دوره انتخاب چهره خبرساز امسال ما مثل یک دو سال گذشته ابتدا برای اینکه به یک فهرستی برسیم که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا بتونن از میان اون فهرست گزینه مورد نظرشون رو انتخاب بکنن، سراغ اهالی خبر و روزنامه‌نگاران رفتیم مثل یک دو سال گذشته و این بار بیش از 200 روزنامه‌نگار و اهالی رسانه و خبر نامزدهای خودشون رو برای احراز خبرسازترین چهره سال 93 به ما معرفی کردن که در نهایت ما به یک فهرست 10 نفره رسیدیم.
آرش اگر موافق باشی قبل از اینکه راههای تماس و نحوه رای دادن رو برای شنوندگان توضیح بدیم، بریم به صدای این شنونده گوش کنیم.
حتما.
متاسفم که رادیو فردا تو این انتخاب افراد برای هیچ کدوم از این افرادی که مخالف رژیم هستن، مثلا رضا پهلوی، مسعود رجبی، مریم رجبی یا دیگران رو ذکر نکرده.
آرش با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. بد نیست که اشاره‌ای داشته باشیم به خبرسازترین چهره‌های 3 سال گذشته که در اولین دوره برگزاری نظرخواهی که در سال 90 برگزار شد، رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند محمد رضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و در دومین دوره برگزاری این رقابت، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، و در سال سوم یعنی سال 92 محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به انتخاب مخاطبان رادیو فردا خبرسازترین چهره های 3 سال گذشته شدند. و اما پاسخ تو به سوال این شنونده،
رادیو فردا هیچ نقشی در تعیین این 10 چهره یا 10 نفری که به فهرست نهایی راه پیدا می کنند نداره. ما با مراجعه به گروه مرجعمون که شامل روزنامه نگاران و اهالی خبر در بیرون و البته در داخل رادیو فردا هست، از اونها نظرشون رو درباره خبرسازترین چهره سال می پرسیم. توجه داشته باشم مخاطبان رادیو فردا که ما درباره خبرسازترین چهره سال داریم صحبت میکنیم. ما بین محبوب ترین یا مخالف ترین یا موافق ترین یا ترین های دیگه ما نمیپرسیم. خب هر اسمی هم که بیشترین رأی رو بیاره و جزو 10 نفر اول باشه، ما اون 10 نفر رو اعلام میکنیم تا مخاطبان رادیو فردا بعد بتونن با انتخاب یکی از اونها خبرسازترین چهره سال رو انتخاب کنن. برای همین اسامی که این دوست شنوندمون یاد کردن یا اسامی بسیار زیادی دیگه‌ای که میتونسته در نظر برخی از دوستان به عنوان چهره خبرساز باشه، قاعدتا در بین اسامی که گروه مرجع ما به ما اعلام کردن نبوده، یا اگر بوده تعدادش اونقدری نبوده که بتونه به فهرست 10 نفره نهایی ما راه پیدا بکنه.
مرسی آرش که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوست تا از پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. یکی از گزارش‌ها و خبرهایی که بسیار پرمخاطب بود در رادیو فردا و توجه کاربران ما را جلب کرد، ماجرای حمله به علی مطهری نماینده مجلس در شهر شیراز بود که به ماشین وی افراد ناشناس و لباس شخصی حمله کردند و این ماجرا باعث شد که وزارت کشور استاندار استان فارس رو احضار کنه و هیئتی مأمور تحقیق بشه که چه عاملی باعث شده که این نماینده مجلس که پیشتر از موسوی و کروبی به گونه دفاع کرده بود و گفته بود که اینو باید اگه قرار محاکمه بشن محاکمه بشن و به حصر پایان داده بشه تحقیق کنند. این یکی از خبرهایی که خیلی پرمخاطب بود، ولی در کنار اون مذاکرات هسته‌ای و اتفاقاتی که هلوهش اون میفته، حرفای رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در مورد نامه سناتورای آمریکایی به رهبران ایران که گفته بودند که هر توافقی که با رئیس جمهور آمریکا ببندند بعد از ریاست جمهوری اوباما میتونه فسخ بشه چرا که به تایید کنگره نرسیده، از جمله خبرای ایران و بین المللی بود که پرمخاطب بود و کاربران زیادی رو به خودش جذب کرد.
فرد جا داره از تمام شنوندگانی که عکس و فیلم از حال هوای نوروزی و سال نو برامون فرستادن تشکر کنیم.
من از کاربران رادیو فردا تشکر میکنم به خاطر تمام این عکس و فیلم هایی که برای ما فرستادن و همینطور ازشون درخواست میکنیم که اگر سوژه و موضوعی دارن که میخواین که در وبسایت رادیو فردا به اون بپردازیم، لطفا برای ما به info@radiofarda.com بفرستین. از جمله سوژه هایی که بیشتر برای ما فرستادی و ما در موردش کار کردیم، موضوع رواداری بود که از چند جنبه در هفته های گذشته بررسی شد و ما آماده ایم برای سوژه های دیگه.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از شما و خدا نگهدار.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و از بخش موسیقی رادیو فردا پیام رضی با ما در استودیوست تا از برنامه‌های این بخش و همینطور ویژه برنامه نوروز براتون بگه. سلام پیام و خوش اومدیم به برنامه صدای شما.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به همه شنونده‌های خوب صدای شما صدای فردا. میدونم که دقایق پایانی برنامه‌ته و وقت زیادی برای توضیح برنامه‌های هفته پیش رو نیست، برای همین به صورت خلاصه دو تا خبر خوبو که با خودم آوردم به برنامه تو با شنونده‌ها در میذارم. اول اینکه همونطور که وعده داده بودیم، فردا هنگ، برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا که تو هم یکی از اعضاش هستی، دوباره برمیگرده و دلمون نمیاد که این سال رو بدون شما به پایان ببریم. برای همین 28 اسفند ماه، آخرین پنجشنبه شب اسفند سال 93، فصل تازه این برنامه دوباره آغاز خواهد شد. من، تو، آتوسا و مهرداد دوباره از این پنجشنبه شب همراه شنونده های ویژه این برنامه و بخش موسیقی رادیو فردا خواهیم بود و میریم که یک فصل تازه رو با برنامه های تازه در کنارشون آغاز بکنیم. اما خبر مهمتر اینه که فردای اون روز، فردای پنجشنبه، جمعه، آخرین روز سال، 29 اسفند، و برنامه ویژه بخش موسیقی رادیو فردا هم با شماست. یک فرداهنگ نوروزی رو میتونید بشنوید در روز 29 که از ساعت 8 شب به وقت ایران شروع میشه و تا جایی که بتونیم تا نزدیکی زمان تحویل سال 94 تلاش میکنیم زنده و مستقیم از استودیوی فرداهنگ همراه شما باشیم. آزاده هم خواهد بود، آتوسا و مهرداد. منتظر ما باشید دو شب متوالی در پایان سال 93 و لحظاتی که برای هممون امیدوارم لحظات خوبی باشه. ممنونم، پیام رضی هستم و امیدوارم که در این دو شب به هممون حسابی خوش بگذره.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.